همین دلیل نظام آموزشی محیط‌بانان تصویب شده است. جرم قتل شبه عمد محکومیتی است که برخی از محیط‌بانان سال‌هاست در زندان‌های ایران با آن روبرو هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
15 ثانیه‌ای از ساعت 12:30 دقیقه گذشته و در این بخش از مجله شبانگاهی میتونید شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. قبل از این برنامه تازه‌ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنویم.
با درودی دیگر بار، در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور، دو سرباز پاکستانی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی قرار دارند. اعجاز احمد یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفته است که به نظر می‌رسد در انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است. در همین حال سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده که میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها تا 18% کاهش یافته است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال 89 و در زمان دولت دهم آغاز شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در این سال میزان مصرف مواد غذایی در خانواده شهرنشین ایرانی 317 کیلو در سال برای هر شهروند بوده است. با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در طول 2 سال 34 کیلوگرم از سبد کالایی شهرنشینان ایرانی حذف شده است. دو اتحادیه بین‌المللی کارگری خواستار دخالت سازمان بین‌المللی کار در مورد پرونده رضا شهابی فعال کارگر زندانی در ایران شدند. آقای شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در خرداد ماه سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. در خبری دیگر، حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 4 روز هوایی پاک داشته است. استاندار تهران که روز دوشنبه در نخستین شورای اداری استان تهران درباره مسائل و مشکلات پایتخت صحبت می‌کرد، آلودگی هوا را مشکل جدی پایتخت نشینان دانست و همچون گذشته خودروهای فرسوده را یکی از عوامل اثرگذار بر این معضل برشمرد. بر اساس آماری که آقای هاشمی در این همایش ارائه کرده، در حال حاضر 100 هزار خودروی فرسوده در پایتخت در ترددند. و در خبری دیگر، آنجلینا جولی بازیگر سینمای هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه برای دیدن کودکان پناهنده سوری به اردوگاهی در لبنان رفت. هدف از این سفر کارزاری برای جلب توجه به وضعیت این کودکان است. کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که خانم آنجلینا جولی از اردوگاهی در واقع در دره بقا دیدار کرد که در حدود 3500 کودک یتیم یا آواره را در خود جای داده است. آقای حسینی،
ممنونم. تا سنی خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که یک برنامه هفتگی است و توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی کتابونش با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته ابتدا چند خبر رو مرور میکنیم، بعد مهمان این برنامه با ماست و موضوع این برنامه بهمن فرزانه مترجم معاصر که اخیراً در تهران درگذشت خواهد بود. و ما دو خبر. بعد از ظهر روز دوشنبه پیکر منصور کوشان، نویسنده، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات، به خاک سپرده شد. منصور کوشان 27 بهمن ماه در 65 سالگی در مهاجرت اجباری و در کشور نروژ به دلیل بیماری سرطان درگذشت. از کوشان ده ها کتاب در شعر و داستان و نمایشنامه و پژوهش به جای مونده. همزمان نشر ققنوس در تهران اعلام کرده که دو کتاب پژوهشی منصور کوشان درباره حکمت خسروانی و سهروردی از سال 1390 تا به حال در ارشاد منتظر کسب مجوز مونده. تازه ترین شماره مجله بخارا ویژه ابوالقاسم انجوی شیرازی منتشر شد. این شماره بعد از اون که ماه گذشته مدیر مسئول اون علی دهباشی از اتهام نشر مطلب خلاف موازین اسلامی تبرئه شد منتشر میشه. منظور از مطلب خلاف موازین شعری بود از منصور اوجی. در این شماره آثاری از شفیع کدکنی، تقی پورنامداریان، عبدالحسین آذرنگ و ایرج افشار و بسیاری دیگه به چاپ رسیده. بهمن فرزانه مترجمیه که به رغم ترجمه بیشتر از 50 اثر از نویسندگان اروپایی و آمریکایی لاتین به فارسی، اما بیشتر به عنوان مترجم 100 سال تنهایی اثر جاودان گابریل گارسیا مارکز شناخته میشه. این مترجم که به زبانهای ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود، سالها در فلورانس و روم ایتالیا زندگی کرد و سرانجام تنها چند ماه بعد از اینکه به ایران برگشت در 75 سالگی درگذشت. در همین باره از فرج سرکویی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا درباره بهمن فرزانه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من قبل از هر چیز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که اساساً جدای از تک تک ترجمه هاش، به طور کلی جایگاه بهمن فرزانه به عنوان یک مترجم چگونه ارزیابی میشه؟
اون چه که معدودی انگشت شماری از مترجمین رو جدا میکنه از دیگران این است که کارهایی رو که ترجمه میکنن فقط انتقال یک اثر به زبان فارسی یا معرفی یک نویسنده یا معرفی یک کتاب نیست، بلکه به علاوه بر مسیر فکری یا فرهنگی هم تأثیر میذاره. مثلا ترجمه های احمد میرعلایی اغلب چنین بودی که بر مسیر تحول هنری که در ایران بود تأثیر میذاشت. ترجمه های ابوالحسن نجفی از این دست بود. بهمن فرزانه هم جز کسانی است که با ترجمه 100 سال تنهایی بر مسیر تکنیک و سبک روال داستان نویسی ایران اثر گذاشت. بنابراین میتونیم بگیم که فرزانه هم مثل همه مترجمان خوب ما آثار خوبی رو به فارسی ترجمه کرد و سبب شد که فارسی زبانان آثار رو بخونن، اما در این حال جز انگشت شمار مترجمینی بود که بر مسیر حرکت فرهنگی فکری تأثیر گذاشت.
فرزانه در زندگی نامش هست که بر زبانهای مختلفی مسلط بوده، ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی. در این حال او بیش از 50 کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده از نویسندگان جهان. چطور است که او رو بیشتر به عنوان مترجم یکی از این آثار بیشتر معرفی میکنند؟
به این دلیل است که 100 سال تنهایی مارکز، یعنی روال نویسندگی مارکز، بر ادبیات داستان نویسی ایران تاثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت. ما میتونیم تاثیر در بسیاری نویسندگان نشون بدیم و بهترین ترجمه‌ای که از مارکز شد ترجمه فرزانه بود و او در واقع 100 سال تنهایی رو تونست یک زبان معادل، چون بسیار دشوار هست زبان معادل اون زبان 100 سال تنهایی در اصل اسپانیایی یا مثلا ترجمه انگلیسی رو تو فارسی خلق بکنی، فرزانه تونست یک زبان معادل برای اون خلق بکنی. در عین حال هم توجه کنیم 100 سال تنهایی کتاب بسیار پرتیراجی هست، کتاب بسیار پرخواننده هست.
آیا تا پیش از 100 سال تنهایی مارکز که در دهه 50 منتشر شد، مارکز به عنوان یک نویسنده در این سطح در ایران شناخته شده نبود؟
نه، ما رگه‌هایی از اون چیزی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی، یعنی ترکیب واقعیت و ناواقعیت به نحوی که هم هر دو ناواقعیت باشن و هر دو واقعیت باشن، رو ما در آثار بعضی نویسندگان خودمون داشتیم. مثلا ما در آثار ساعدی میبینیم که خب ما یک رگه‌هایی از این اون چیزی که بعداً بهش میگن رئالیسم جادویی رو میبینیم، یا مثلا در ملکوت بهرام صادقی شما میبینین اینو که جن در بدن یکی فرو میره. یعنی در واقع اون امر واقعی و امر ناواقعی چنان با هم ترکیب میشن که هر دو واقعی هستن و هر دو واقعی هستند. این رو ما قبلا هم مثلا در آثار بهرام صادقی داشتیم در ملکوتش، یا در بعضی از کارهای ساعدی و آمه‌های بینامونشان ما داریم یا مثلا در همون عزاداران بغل داریم. اما همه مختصاتی که مارکز داره، این چون تنها مختصه کار او فقط این نیست که واقعیت با ناواقعیت تلفیق میشه و واقعی میشن، بلکه همه مشخصاتی که داره که با هم تلفیق میکنه، زمان دایره‌ای، شکستن زمان، تلفیق منظرها و مرایا و غیره، همه اینا که در مارکز هست و با او شناخته میشه، مجموعه این ما شناخته شده نبود در ادبیات فارسی. وقتی که این کتاب آمد، به نظر من داستان نویسی فارسی هم منتظر تحول بود و ما دیدیم که خیلی ها تحت تاثیر این کتاب، به خصوص بعد از انقلاب، قرار گرفتن که میخواستن تکنیک های تازه خلق کنن.
یعنی واقعا میشه حضور رگه های از رئالیسم جادویی که به خصوص در دهه 60 و 70 ما دیدیم در ادبیات داستانی ایران خیلی جا پررنگ هست، حتی بعضی آثار به طور کامل بر این اساس تولید شدن، مثلا اهل غرق رو کاملا در این رده بعضی از منتقدین دستبندی کردن. آیا اینها رو واقعا باید بر اساس 100 سال تنهایی مارکز که به ترجمه بهمن فرزانه به فارسی برگردونده شده، آیا باید حاصل این واقعا دونه، یعنی تا این حد اثر گذاشت روی ادبیات ما؟
میتونیم بگیم که البته خب هیچ چیزی فقط حاصل یک عامل نیست، طبیعتا عوامل گوناگونی در پیدایی این نوع داستان نویسی تاثیر داشتن. توجه بکنیم که ما در دهه 60 و 70 دوره هستش که داستان نویسی ایران از نظر کمیت خیلی رشد میکنه در مقایسه با قبلش، یعنی در واقع ما تعداد داستان نویسان ما خیلی زیاد میشن و بعد هم جستجو برای خلق تکنیک ها و شگرد های گوناگون داستان نویسی و داستان گویی تشدید میشه. یعنی ما نویسندگان رو میبینیم که هر کسی سعی میکنه که یک تکنیکی برای خودش پیدا کنه، یک فضای دیگری برای خودش پیدا کنه. حالا بعضی ها سعی کردن که تقلید بکنن و این تقلید مثل هر تقلید دیگه‌ای که وقتی شما فقط یک چیز رو تقلید میکنی، یعنی یه فرمی رو میگیری که با محتوای شما نمیخونه، با متن شما نمیخونه، این تقلید کار رو خراب میکنه. مثلا کاری که آقای دولت آبادی کرد در روزگار سپری شده مردم سالخورده. آقای دولت آبادی در نوشتن داستان بلند و رمان رئالیستی قوی دست بود، اما چون در اون زمان انتقاد میکردن به این سبک و این سبک به شدت زیر به اصطلاح نقد کسانی بود که میگفتن که دوران رئالیسم گذشته، حالا به غلط یا درست این حرف رو میزدن، ایشون سعی کردن که یک راه تازه‌ای پیدا بکنن. مثلا اومدن که از شیوه های مارکزی بهره گرفتن اما شکست خوردن، چون اون محتوایی که داشت یا اون به اصطلاح منطق واقعیت داستانی او با اون شگردها همخوان نبود، در واقع با همون شگردهای رئالیستی سابق همخوان بود. بعضی های دیگه مضامینی داشتن که با این شگرد همخوان بود، مثلا اهل غرق که شما گفتین همخوان بود تا حدودی با اون فضای به اصطلاح وهم‌آلود جنوب ایران، همخوان بود تا حدودی با اون عناصری که رگه های به اصطلاح تکنیک های داستانگویی مارکز. یعنی میتونیم بگیم که ترجمه مارکز به عنوان یک نویسنده، سبک و روال او تأثیر بسیار زیادی گذاشت بر داستان نویسی ایران در این روال. نه اینکه این روال تنها فراورده این عامل بود، اما بله این یکی عامل موثری بود و 100 سال تنهایی هم طبیعتاً در بین آثار مارکز چون هم اولی بود هم بهترین بود هم بیشترین تأثیر رو گذاشت. بله
خب همه اینا ما رو به این سمت می‌بره که این نتیجه رو بگیریم که وظیفه یک مترجم بسیار سنگین هست. در سال‌های اخیر کم شاهد نبودیم مترجمانی که سالی چندین کتاب رو به بازار فرستادن و همه با لحن‌های مشترک یا با ترجمه‌های نادقیق یا زبان فارسی ضعیف فراوان فضای ترجمه ایران رو آکنده. در واقع اگر ممکنه در مورد اهمیت ترجمه واقعا بگید و حساسیت کارش.
ببین متاسفانه در این سه دهه اخیر به خصوص در دو دهه اخیر مترجمینی هستن که 6 ماه یک ساله 4 تا اثر مهم ادبی رو ترجمه میکنن و این ترجمه ها چاپ میشه میره بازار. این یه دلیلش اینه که ناشرها فقط میخوان عنوان کتاب داشته باشن، کاغذ بگیرن. دومین دلیل چه میاستش که ما مجلات ادبی فرهنگی دیگه نداریم که نقد بکنن و این کالاهای تقلبی رو، چون این ترجمه بعد یعنی در واقع شما یک محصولی رو که معیوب هست به عنوان محصول خوب به مشتری ارائه میدید.
یعنی این که در فضای این چنینی که الان فضای ترجمه ایران درگیرش هست، امید این که کسانی همچون بهمن فرزانه، نجف دریابندری، سروش حبیبی و دیگرانی مثل اینها متولد بشن یک مقدار خوشبینانه به نظر میاد بیشتر.
میگن که پنبه که شیداست از دو برگش پیداست، یعنی وقتی که شما یعنی هم مرحله دو برگه که میشه مشخص است این پنبه پنبه خوبی هست یا نه. واقعا چی نسته که اگه قرار است اینها که اکنون بازار ترجمه رو پر کردن به اینها امید ببندین، نه مترجم شبیه بهمن فرزانه یا نجف دریابندری وجود نخواهد. البته در تاریخ هنر همیشه این امکان هم حتی تاریخ هنر قاعده بر نمی داره، یه وقتا میبینیم که یه کسی هم در آمد که چنین هست، اما با این وضعیت بعیده. در این حال هم وزارت ارشاد هم اجازه نمیده که یه چنین مترجمانی به وجود بیان، چون سانسور نشسته و ترجمه رو تغییر میده و از طرف دیگه ما ناشرانی که واقعا ویراستار خوب داشته باشن، صنعت نشر رو به طور علمی داشته باشن هم خیلی کم داریم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، درباره زنده یاد بهمن فرزانه، مترجم ده‌ها کتاب و از جمله 100 سال تنهایی مارکس. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.